اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه هفتگی مجله آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های خبری از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را هم به شما داریم. نخست خبرهای مهم. دیدبان حقوق بشر Human Rights میگوید که پاکستان روند اخراج آن مهاجران افغان را متوقف کند که به باور آن سازمان زندگیشان در افغانستان به خطر مواجه است. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان، به رادیو آزادی گفت:
دیدبان حقوق بشر از دولت پاکستان خواسته که این ضرب الاجل و مهلت خود را برای اخراج پناهجویان افغان کنار بگذارد و اجازه بده که افغانهایی که جانشان در افغانستان در خطر هست امنیت را در پاکستان داشته باشند و کسایی که هنوز درخواست های پناهندگیشان در کشورهای سوم در جریان است بتوانند اونا را پیش ببرند.
این سازمان روز چهارشنبه گزارش از یافته های خود را نشر کرد و گفت که مقام ها و پلیس پاکستان به گونه گسترده با پناهجویان افغان رفتار نادرست میکنند. شماری از رسانه های هندی میگویند که حکومت طالبان کنترل نمایندگی سیاسی افغانستان در هند را به دست گرفته. هندوستان تایمز به نقل از شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته است کنسولگری های افغانستان در حیدرآباد و ممبئی با آنان ارتباط داشتند. و گفته هندوستان تایمز، استانگزی در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان همچنان گفته که در روزهای آینده سفارت افغانستان در دهلی نو هم فعالیتش را از سر می گیرد. نزدیک به یک هفته پیش فرید مامونزی، سفیر افغانستان در هندوستان، در صفحه تویترش خبر بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو را منتشر کرد. مقام های هندی تا کنون در این مورد چیز نگفتند. امسال از پانتون علوم طبیعی کابل 418 دکتر و 40 متخصص فارغ شدند. حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در حساب تویتر خود نوشته که دیروز چهارشنبه طی محفل فراغت این مسئولان برگزار شد. فارغان همه مردانند و هیچ زنی در جمع آنها نیست. طالبان در ماه دسامبر سال 2022 دروازه های پوانتون ها را بر روی دختران بست. حماست که ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی قلمداد میکند. در بدل رهایی زندانیان فلسطینی، 16 گروگان را ناوقت دیروز رها کردند. اردوی اسرائیل گفت که 10 اسرائیلی و 4 شهروند تایلند به اسرائیل سپرده شدند. ضمناً در جریان دیروز گروه تندرو حماس 2 زن که دارای تابعیت اسرائیل و روسیه را داشتند هم آزاد شدند. روز چهارشنبه در حالی که کار روی تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و حماس جریان داشت، اسرائیل 30 زندانی دیگر فلسطینی را آزاد کرد. و یک گروه حقوق بشر ایران که مرکز آن در نروژ است میگوید که حکومت ایران به شمول ایوب کریمی زندانی کرد 7 تن را دیروز چهارشنبه اعدام کرد. این گروه حقوق بشر در خبرنامه گفته که این کردی مذهبی بعد از 14 سال حبس در زندان قزلحصار اعدام شده است. رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی نوشته که تاکنون هویت 6 فرد دیگر اعدام شده اعلام نگردیده است. سازمان عفو بین الملل پیش از این گفته بود که محاکمه این افراد به گونه جدی ناعادلانه بوده است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید نوار غزه با بحران بشری مواجه بوده و از جهان خواسته غزه را نادیده نگیرید. گوترش دیروز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته از تلاش ها برای آتش بس موقت استفاده می کند، اما به گفته او برای غزه آتش بس واقعی بشری ضرور است. همزمان وزیر امور خارجه امریکا به آمادگی ها برای 3 سفر خود از زمان آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل به شرق میانه را آغاز کرده و در تلاش است تا به این جنگ راه حل سیاسی پیدا کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توقیف خودسرانه، شکنجه، رشوت گرفتن از آنان و ضبط اموال مهاجرین افغان در پاکستان از رفتارهای نادرستی است که سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر از آنها یاد می‌کند. در گزارش این سازمان که روز چهارشنبه نشر شد آمده است، پاکستان برای مهاجرین افغان فضایی را حاکم کرده تا آنان مجبور به بازگشت به کشور خودشان شوند. فرشته عباسی، یکی از ناظران بخش افغانستان این سازمان، به رادیو آزادی گفت آنان این گونه گزارش‌هایی را هم به دست آوردند که شماری از زنان پناهجو آزار و اذیت جنسی شدند.
نه تنهایی که یه افراد را اخراج کرده، در مواردی از اینا رشوت گرفته، اسناد هویتی اینا را از بین برده و مال اموالشان را ضبط کرده. یک سری از پناهجویان خانم در پاکستان همچنان به دیدبان حقوق بشر گفتن که مورد آزار و اذیت جنسی توسط پلیس پاکستان قرار گرفتن و یا تهدید به آزار و اذیت جنسی شدن. یکی از بزرگترین نگرانی‌های ما این است که اکثر کسایی که در معرض اخراج قرار دارن، جانشان در افغانستان امن نیست و نمیتونن به افغانستان برگردن.
سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر از پاکستان می‌خواهد به رفتار نادرست پلیس با مهاجرین پایان دهد و از اخراج آن افغانانی دست بردارد که به باور این سازمان زندگیشان در افغانستان با خطر مواجه است. پاکستان از یک ماه پیش روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر فاقد سند را آغاز کرده که اکثریت این مهاجران افغانند. مقام‌های پاکستانی گفتند این روند را تا یک ماه دیگر تکمیل می‌کنند. شماری از مهاجرین افغان در پاکستان که با خطر اخراج مواجه‌اند هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند آزار و اذیت می شوند و از آنان پول خواسته می شود. 2 از مهاجرین افغان که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواستند نامهایشان افشا شود، به رادیو آزادی گفتند
در پاکستان به ما بسیار ظلم می شود. اجناس ما از ما گرفته می شود. ما اسناد ثبت شده داریم که آنها از ما گرفته می شود و به ناحق پول می خواهند. از وقتی که طالبان آمدند در پاکستان زندگی می کنیم. پاکستان ما را اینجا نمی گذارد و آنجا در افغانستان زندگی ما با خطر مواجه است. خواست ما از شما این است که صدای ما را به یک کسی برسانید.
پیش از این کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های دیگر بشری از پاکستان خواستند که از تصمیم اخراج اجباری مهاجرین افغان به افغانستان منصرف شود. سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر در گزارش خود از پاکستان خواسته که اخراج مهاجرین افغان را متوقف کند و یک بار دیگر ثبت نام مهاجرین با کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را آغاز کند. این سازمان در گزارش خود از آمریکا، بریتانیا، کانادا و جرمنی هم خواسته که روند اسکان مجدد آن افغانان و خصوص زنان، دختران، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و همجنسگرایان به کشورهای خود را سرعت بخشند که جانشان در افغانستان به خطر مواجه است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان اتاقهای مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که حکومت پاکستان اجازه انتقال 400 کانتینر تاجران افغان را که به گفته مقامات این کشور آوی اقلام لست سیاهان نداده است. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، به رادیو آزادی گفت پاکستان قوانین جدید را بر روند انتقال کالاهای تجارتی تاجران افغان از طریق بندر کراچی اعمال خواهد کرد که به گفته وی به ضررشان تمام می شود. در این حال برخی از تاجران افغان که کانتینرهایشان از نزدیک به 2 گذشته در بندر کراچی گیر مانده بوده و دیگر اجازه انتقال آن داده شده، میگویند که میلیون ها دلار ضرر کردند و به برخی از کالاهایشان آسیب وارد شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که اجازه انتقال کانتینرهای تاجران افغان از بندر کراچی در پاکستان داده شده است، اما مقامات افغان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که به 400 کانتینر تاجران افغان که به گفته مقامات پاکستان حاوی اقلام لست سیاهن اجازه انتقال داده نشده است. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، بر رادیو آزادی گفت که پس از این اصول جدید بر روند انتقال اموال تاجران افغان از طریق بندر کراچی اعمال می شود که به ضرر این تاجران خواهد بود.
پاپرلی شروع شد، رسمان برگیری شروع شد.
حمل و نقل کانتینرها به طور رسمی از دیروز بدین سو آغاز شده، ولی این برای یک بار مجاز خواهد بود، سپس شرایط جدید وضع خواهد شد. اما این کانتینرها حالا می آیند و به افغانستان تحویل داده می شوند. برخی از مواد خام یک کم خراب شده است، اما مواد غذایی و برخی اقلام دیگر آنقدر خراب نشدند.
با گفته او، بر اساس قانون جدید حکومت موقت پاکستان از تجار افغان 10% مالیات و 100% ضمانت بانکی گرفته خواهد شد. حکومت موقت پاکستان پس از نزدیک به دو متوقف و بیش از 3000 کانتینر گیرمانده تاجران افغان در بندر کراچی اجازه انتقال را داد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نوقت روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود از انتقال این کانتینرها خبر داد و صبح چهارشنبه نیز ویدیویی از ارسال کانتینرها از بندر کراچی را منتشر کرد که ظاهراً به سمت افغانستان در حرکت بودند. شماره از تاجران افغان که کانتینرهایشان در بندر کراچی گیر مانده بود به رادیو آزادی گفتند که میلیون ها دلار خسارت دیدند. انور افغان زدران، یکی از این تاجران، به رادیو آزادی گفت:
نو دا کانتینر رو کوم مال پروت خوراکی مواد پروت او دا مطلب د ایکسپایر ډیټ
کم. برخی از مواد خوراکی در این کانتینر خراب شده است، برخی از آنها به تاریخ ختم خود نزدیک شده است. تاجران افغان میلیون ها دلار خساره مند شدند و من به تنهایی تا 60000 دلار ضرر کردم.
20000 دلار پر توان د یو مختصر څو کانتینر از ما پکنده کې الته ولاړو.
نواب هاشمی، یکی دیگر از این تاجران افغان، میگوید که حکومت پاکستان همساله چندین بار برای تاجران افغان چنین مشکلاتی را ایجاد میکند. او خواستار حل دائمی این مشکل است.
نه دا په داسې شکل باندې دوی یو پروتوکول دغه ورسره امضای کړي چې پاینده کې دغه ګاډي ونه درېږي.
دولت طالبان باید چنین یک پروتکل را با آنها امضا کند که در آینده این کانتینرها را متوقف نکنند. حالا 220 اقلام را غیر قابل حمل و ممنوع کردند. این یعنی چی؟ یکی خو من انتقال مواد منفجر است که تاجران خود آن را انتقال نمیدهند، ولی بالای انتقال سایر اقلام مانند البسه، سامان بنجاره و تایرها نیز محدودیت وضع کردند.
دا مثلا البسه باب دا بنجاره سامان دی دا تیر دی دا شان چی دی دای ممنوع دا پدی لاروانه تاسو می روانه.
با گفته تاجران، حکومت موقت پاکستان انتقال 220 قلم کالا را به افغانستان ممنوع کرده و آنها را در لیست سیاه قرار داده است. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخی نداد، اما مسئولان افغان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که اقدامات حکومت پاکستان مخالف توافقنامه افتاح است. افتاح قرارداد تجارت آزاد آسیا است که کشورهای جنوب شرقی آسیا آن را به هدف حمایت از تولیداتشان در تمام کشورهای آسیایی ایجاد کردند.
آنتونیو گوترش، سرمشی سازمان ملل متحد، میگوید نوار غزه با بحران بشری مواجه بوده و از جهان خواسته غزه را نادیده نگیرید. گوترش دیروز چهارشنبه به شورای امنیت این را گفته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، میگوید در آتش‌بس موقت غزه به فلسطینیان جنگ زده کمک رسانی میکنند، اما به گفته او این کمک ها به نیازهای آدم ها بسنده نیست. گوترش روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل گفت در مقابل چشم جهان غزه با بحران بشری مواجه است و به گفته او جهان نباید غزه را فراموش کند. گوترش میگوید از تمدید آتش‌بس موقت بین گروه افراطی حماس و اسرائیل که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروه تروریستی مینامند قدردانی میکند، اما به گفته او غزه با آتش‌بس واقعی بشری نیاز دارد. سازمان جهانی صحت هم وضعیت بشری غزه را قابل نگرانی خوانده و گفته که آنجا حدود 111,000 تن به بیماری ویروسی مبتلاند که بیشتر از نیم آنان کمتر از 5 سال سن دارند. افزایش قیمت مواد اولیه در غزه مشکل جدی دیگر شمرده می شود و به گفته سازمان جهانی صحت قیمت یک بوجی آرد 25 کیلو که پیش از این 3 دلار بود اکنون به 68 دلار رسیده است. در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل که رهبری آن را وانگ وزیر امور خارجه چین به عهده داشت، نمایندگان شماری از کشورهای عربی هم دعوت شده بودند. ریاض المالکی، وزیر خارجه فلسطین، در این نشست گفت وقفه جنگ در غزه باید به آتش‌بس دائمی تبدیل شود. به گفته او اجازه داده نمی‌توانند که کشتار مردم از سر گرفته شود. به گفته آژانس رویترز، گیلاد اردن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، کشورهای عربی را به حمایت از گروه آزادی حماس متهم کرد و در نشست شورای امنیت سازمان ملل حماس را به داشتن نیت از بین بردن اسرائیل متهم کرد. فردان افزوده است حماس سازمان تروریستی است و به گفته او جانب قابل باوری به صلح نیست. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا برای سومین سفرش به خاورمیانه از زمان آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل آمادگی می‌گیرد. بلینکن در حاشیه نشست روز چهارشنبه وزیران خارجه ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت آنان در چند روز آینده بر تمدید آتش بس و تبادل گروگانان اسرائیلی و اسرای فلسطینی تمرکز خواهند کرد. بلینکن گفته است آمریکا به این باور است که اگر اسرائیل به هدف اعلان شده شیعه از بین بردن حماس موفق شود، بس بر سر حکومتداری غزه هم نیاز است. به گفته آژانس خبری اسوشیتد پرس، اسرائیل و کشورهای عربی علاقه به بس در مورد حکومتداری آینده غزه ندارند و به گفته آن اسرائیل به جنگ و برعکس کشورهای عربی به توقف فوری جنگ تاکید دارند. گروه افراطی حماس در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل 1200 نفر را کشت و به شمول زنان و اطفال 240 تن را با خود به غزه با عنوان گروگان برد. اسرائیل در پاسخ آن به نوار غزه حمله هوایی و زمینی را شروع کرد که به گفته وزارت صحت عامه غزه که تحت کنترل حماس است حدود 15,000 تن در آن کشته شدند.
گزارش‌های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه فرهنگی مجله آزادی آماده پخش است. می‌خواهیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماره دیگر و مطالب تازه و متنوع با شما دوستان هستیم و آنچه را که برایتان تهیه کرده ایم یکی پس از دیگری برایتان تقدیم می کنیم. در این شماره این مطالب و گزارش ها را برایتان تهیه کرده ایم. شماری از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند. میگویند که عامل این همه مشکلاتشان وضع محدودیت از سوی طالبان بر فعالیت‌هایشان است. گزارشی در این مورد خواهید شنید.
بسیار کار مجبور بود. آلی بخانه ششتم هیچی نیست. کدام دریم ایلی پیدا شود. آلی خودی است که دریم پیدا نمیشه.
داستان کوتاه برگزیده از سایت کابل نات با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد از استاد پرتو نادری. پارچه شعر نابی از مرحوم سید نورالدین رونق کیان نادری به صدای یکی از دوستان برنامه جناب عبدالشکور آریان غوریان. سه جالب کوتاه از رسانه ها. روایتی از استاد جاوید فرهاد در مورد زندیات پرانات، یکی از هنرمندان هندو باوران افغانستان و آهنگ نابی از ایشان.
چی صفای در صدایش نهفته بود، صفایی که آدم را به دور دست‌های یکدلی و پاکی می برد. یک نفر سرش را شور می داد، دیگر پنهانی اشک می ریخت و دیگر هم رویش را به سوی سقف کرده بود و زیر لب با پرانات یک جا آن آهنگ را زمزمه می کرد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. شماری از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند و میگویند که عامل این همه مشکلاتشان وضع محدودیت از سوی طالبان بر فعالیت‌هایشان است. شماری از این هنرمندان که به پاکستان مهاجر شدند از حکومت طالبان میخواهند که محدودیت‌ها بر کار هنری آنها را در داخل افغانستان برطرف کند. مسئولان حکومت طالبان درباره این مشکل به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این موسیقی را از نگاه اسلام حرام دانسته و اجرا و شنیدن آن را منع کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خوشحال تاج یکی از آوازخوانان محلی ننگرهار اکنون دستش از هنر قطع شده و در پای تهیه لقمنان برای خانواده اش است.
هر لحظه مرگ تیر می شد فرما. یک بچه ما از در ششم سنف بود اول نمره. حال اونمو بچه ما که ما گنگانه می فروشد.
خوشحال تاج می گوید که 18 سال روح و روان مردم افغانستان را با موسیقی اصیل افغانی تازه کرده بود. اما با گفته وی امروز طالبان بر هنر او و دیگر هنرمندان بخش موسیقی ممنوعیت وضع کردند و راه درآمدش از این طریق را بستند. او به رادیو آزادی گفت که وضعیت اقتصادیش بسیار خراب است و در کنار آن بیماری پدر و برادر بزرگش او را از نگاه اقتصادی بیچاره تر کرده است.
بسیار کار مجبور بود. حال بخانش اشتیم ایچی نیست. کدام دیری میری پیدا شوه. حال خودی راست که دیریم پیدا نمیشه. مثل زن کزن مثل مرگ باری تیر میشه. بر ما بیشی طور نظر نمیشه که ما افغان هستیم، مسلمان هستیم یا حتی انسان ما را نمیمانه که ما انسان هستیم. به نظر انسان ما را نمیبینه. امارت اسلامی. اگر ما را بخندن نمیمانه. دیگه کار خود بر ما، زنینی کار خود بر ما برابر کنن.
وای میگوید که در زمان نظام جمهوریت دفتر موسیقی داشت، با محافل خوشی مردم میرفت و با واسطه هنر خود از تلویزیون ها معاش میگرفت. اما حالا که طالبان بر افغانستان حاکم هستند و موسیقی را منع کردند، او و خانواده‌اش برای پیدا کردن یک لقمنان حیران هستند. نقیب الله شوقی یکی دیگر از آوازخوانان افغان هم از مشکلات اقتصادی شکایت میکند. او بر رادیو آزادی گفت که برای فراهم کردن نفقه خانواده‌اش در روی جاده دستفروشی میکند. اما با گفته او درآمدش برای تهیه نیازهای اولیه خانواده‌اش کفایت نمیکند.
نیم کردم می دوران سکوت خشمالیم کردم گلکاریم کردم بس شش دخترای ما است چه بچه ما است دو زن ما است یک خود ما است بسیار بس همی حالات ما اقتصادی خراب است دیگه چم نیست.
طالبان موسیقی را حرام می دانند و آوازخوانی و نوازندگی را هنر خلاف ارزش‌های اسلامی می دانند. با دلیل ممنوعیت‌های طالبان هم شماری از آوازخوانان افغان که به پاکستان مهاجر شدند میگویند آنان در مهاجرت هم با مشکلات زیادی دست و گریبان هستند. ضیا سحر که به دلیل مشکلات امنیتی به پاکستان مهاجر شده است از نظام حاکم در افغانستان میخواهد که به جای تهدید برایشان اجازه فعالیت دهد تا هنرشان را به پیش ببرند. او به رادیو آزادی گفت
14 15 نفر هستیم که تولدایم است خون کم میکنه تلسیمی از دیگه می خواهیم که همه مردم و پسگانه و نرمندانه که در مفعله مردم بره با اولاده خود به خانه خود یک چیزی نفقه پیدا کنه که کمی دیگه کل اگه پس دواتن ده کل اگه مسافر است کل اگه در بدر خواه بسر است دیگه.
ضیا سحر افزود که در دیگر کشورهای اسلامی به هنر و هنرمند و موسیقی بسیار هرج می گذارند. اما هنرمندان افغانستان از کشور خود به دلیل آوازخوان بودن مهاجر شدند. احمد مرید آوازخوان افغان اما از تمام هنرمندانی که در بیرون از کشور زندگی میکنند و در وضعیت خوبی قرار دارند میخواهد که در چنین شرایط سخت افغانستان از هنرمندانی که با مشکل روبرو هستند دستگیری کند.
کمک از هر نگاه بهتر است که هر کی از میتونه شخصی کمک بکنه. شخصا آماده هستم با ما اندازه که میتونم با هنرمندای خود کمک بکنم. معمولا هنرمندایی که در محافل زیاد اشتراک میکنن، در محافل شادی و خوشی و عروسی ها اشتراک میکنن، این هنرمندای ما من صدا میکنم در ماه $100 حداقل کمک کار خوب میشه.
دکتر احمد سرمست بنیانگذار و مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت میکند به رادیو آزادی گفت هاید هنرمندان از زمین هنرشان بود که طالبان آن را هم از آنها گرفت. آقای سرمست میگوید که مشکلات هنرمندان را با استفاده از کنسرت هایی که در بیرون از کشور برگزار میکنند با جهانیان شریک میسازد. اما به گفته او تا زمانی که طالبان حاکم باشند وضعیت زندگی هنرمندان همین گونه با مشکلات همراه خواهد بود.
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است ناممکن است که مشکلات هنرمندان موسیقی افغانستان رفع شود و یا ناممکن است که حقوق موسیقی مردم افغانستان و هنرمندان موسیقی مردم افغانستان دوباره برشان اعاده شود. در صورتی که این حقوق امیر کمی که نقض شده نقضی حقوق ادامه پیدا کنه، نه تنها که وضعیت هنرمندان موسیقی افغانستان بی بود پیدا نمیکنه، بلکه میراث غنی موسیقی افغانستان هم با خطر نابودی روبرو است.
عبدالواحد ریان رئیس نظارت از نشرات و مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با پرسش ها درباره مشکلات هنرمندان تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. زمانی که در اواسط ماه آگوست سال 2021 نظام جمهوریت سقوط کرد، حکومت طالبان نواختن و شنیدن موسیقی را منع کرد و به هتل های عروسی، رانندگان موترهای شهری و به رسانه ها دستور داد که موسیقی پخش نکنند. همچنان ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید که هنرمندان از سوی افراد مسلح لاتوکوب شدند و وسایل موسیقیشان شکستانده شده و آتش زده شدند. در این جریان شماری از هنرمندانی که زمینه برایشان مساعد بود راه مهاجرت را در پیش گرفتند، اما شماری که در کشورهای همسایه زندگی میکنند آنها هم زندگی آرام ندارند و کسانی که در افغانستان باقی ماندند با گفته خودشان با مشکلات متعدد امنیتی و اقتصادی روبرو هستند.
شنیدید که شماری از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند و میگویند که عامل این همه مشکلاتشان وضع محدودیت از سوی طالبان بر فعالیت‌هایشان است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این هفته داستان کوتاهی داریم از شاعر و نویسنده و پژوهشگر استاد پرتو نادری که این داستان قبلا در سایت کابلنات هم به چاپ رسیده. زمانی از استاد پرتو نام ببریم، در قدم نخست شعرهای پرآوازه او چون در مجموعه دهان خون آلود آزادی، زلزله نارین و دههای دیگر از مقابل چشمانمان می گذرد. اما به باور پوهاند عبدالقیوم قویم استاد دانشگاه کابل، استاد پرتو موازی با شاعری در سایر ژانرها هم ید طولایی دارد. پروفسور قویم زمانی نوشته بود: در افغانستان کمتر شاعر و نویسنده را میتوان سراغ داشت که هم از نظر شعر و نویسندگی و هم از رهگذر مهات بودن به معلومات در مورد تاریخ، فرهنگ و سایر رویدادها و بازتاب آنها یا در قالب شعر، کتابها و یا مقاله های ادبی، روایت های داستانی، طنز و خاطره نویسی پا به پای استاد پرتو برسد و شهرتش در این فن شریف جهانی شود. می دانیم که استاد پرتو از شعر آغاز کرد و در شاعری معروف شد، اما کارهایی که او در زمینه ادبیات و ادبیات شناسی، داستان، نقد ادبی، بالاخره پخش و اشاعه فرهنگ و معرفی فرهنگیان نموده بدون مجامله در افغانستان کم نظیر است. با اهمیت ترین چیزی که من از استاد پرتو نادری می پسندم این است که او صادقانه و پابند به قول و رسالت خود درفش زبان و ادبیات فارسی را استوار نگه داشته و بالاخره او از زمامداران زبان فارسی است و هموست که نمازش را همیشه در به پاسبانی از محراب زبان فارسی دری اقامه نموده است. با سپاس از استاد پرتو نادری و استاد قویم، بیاییم این داستان کوتاهی که با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد را من برای شما بخوانم.
دوستی روایت می کرد که رفته بودیم به دامنه یکی از تپه های قرغه تا لحظه های سنگ غم زندگی و روزگار را در فلاخن فراموشی گذاریم. در نزدیکی های برگشت بود که مردی با قامت بلند و ریش سپید انبو به ما نزدیک شد. جامه سبزی بر تن داشت، دراز چنان که بر زمین کشاله می کرد. چون به ما رسید، چوب دست درازی را که در دست داشت به زمین کوبید و نگاهایش را به ما دوخت. ما همگان از هیاهو ماندیم. چنان بود که گویی با نگاه‌هایش به دور ما خط می‌کشد. لحظه‌ای نگذشته بود که با صدای بلندی گفت: برخیزید ای به خاک نشستگان روزگار. در صدایش چنان نیرویی بود که ما بی اختیار از جای برخاستیم و چشم از چشم پیرمرد بر نمی داشتیم. پیرمرد همچنان با نگاه‌هایش به سوی ما می‌دید و چنان بود که گویی ما ذره ذره آب می‌شدیم. پیرمرد این بار با صدای بلندتر از پیش گفت: برویم برویم، و خود گام برداشت به سوی تپه. ما نمی‌دانستیم که چه کنیم، برویم یا بمانیم. راستش ترس عجیبی ما را فرا گرفته بود، تا این که یکی از دوستان صد دل را یک دل کرد و گفت: پدر پدر، به کجا برویم؟ پیرمرد روی برگشتاند و با انگشت به آسمان اشاره کرد. حس کردیم که انگشتش چنان رشته نوری زمین و آسمان را به هم پیوند زده است. باز شنیدیم که گفت: برویم آسمان آسمان. پرسیدم: ای بزرگوار، آسمان چگونه برویم؟ گفت: چگونه رفتن به آسمان در خود شماست. دوستی دیگر گفت: پدر، آسمان برای چه برویم؟ پیرمرد ابروان در هم کشید و گفت: آینه های آسمان را غبار گرفته است، غبار. و این غبار سیاه چنان روی آینه های آسمان چسبیده است که نگاه خدا به ما نمی رسد. این غبار در میان ما و خدا فاصله انداخته است. برویم روی آسمان را جاروب کنیم و شیشه های آسمان را با حریر دلهای من پاک کنیم تا نگاه خدا و ما برسد و ما نگاه خدا را در همه جا ببینیم و از نگاه خدا شرم کنیم، جلوه هستی خدا را در همه جا ببینیم و مهربانی او را به بهانه هور و غلمان نپرستیم، نه هم از هراس سوزندگی دوزخ. وقتی شیشه های آسمان پاکیزه باشند، نگاه خدا و هستی خدا در دلهای ما و در خانه های ما می درخشد و آنگاه تیکداران بهشت و دوزخ خود به پاسبانان سیه روی جهنم بدل می شوند. برویم برویم، غبار از آسمان ها برداریم تا نگاه دوست همیشه با ما باشد و تیکداران بهشت و دوزخ در گرمای نگاه های خدا بسوزند و زمین از وجودشان پاک شود. پیرمرد لحظه ای سکوت کرد و بیان که منتظر پاسخ ما بماند به سوی بلندی های تپه گام برداشت. یکی از دوستان گفت: همین مرد مولانا جلال الدین محمد بلخی نبود؟ دیگری با خنده آرامی گفت: دیوانه، 700 سال می شود که مولانا از جهان رفته است. دوست دیگر گفت: به خدا همین پیرمرد شمس تبریز بود. برای آن که بسیاری ها به مرگ او باور ندارند و می گویند که او زنده است، بر روی زمین سرگردان است. او خودش باری گفته بود که مردان خدا اغلب از نظرها پنهانند. در همین بگو مگو بودیم که متوجه شدیم که پیرمرد در نزدیکی ما نیست. همه به سوی تپه نگاه کردیم، آنجا نیز نشانی از پیرمرد نبود. همه بر جای نشستیم، چنان بود که گویی بر زمین کوبیده شدیم. سرهای من روی زانوهای من خمیده شدند. نمیدانم چه پاسی از زمان گذشته بود که یکی از دوستان با هیجانی صدا زد: برویم برویم. مانند آن بود که از خوابی بیدار شده باشیم. گفتیم: کجا برویم؟ به آسمان؟ گفت: نه، ما کجا و آسمان کجا، برویم خانه، نگاه کنید به سوی قبله. دیدیم چنان ابر سیاه و تاریکی تمام افق را در بر گرفته است که گویی میخواهد همه چیز را در کام خود فرو ببرد. مانند آن بود که هزاران هزار کلاغ به سوی شهر در پروازند. ترسیده بودیم، از جای برخاستیم، خود را به موتر انداختیم و به خانه برگشتیم. اندکی که از منطقه دور شدیم، یکی از دوستان با نکته سنجی شاعرانه گفت: پیرمرد با آسمان رسیده و شروع کرده به جاروب کردن آسمان. حتما این ابری که می آید همان گرد و غبار آسمان است که از دم جاروی پیرمرد بلند می شود.
داستان کوتاهی بود از برگزیده های سایت کابل نات با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد، نوشته استاد پرتو نادری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته شعر نابی داریم از مرحوم و مغفور سید نورالدین رونق کیان نادری که دوست ما جناب عبدشکور آریان غوریان آن را دکلمه نمودن. این دکلمه را شنوندی خوب و دائمی مجله آزادی بانو فرشته بیگ به مجله لطف نمودن. چند جمله در مورد این شاعر معاصر. رونق نادری فرزند سید نادرشاه کیان، مشهور به سید کیان، رهبر فرقه اسماعیلیه افغانستان بود که در سال 1319 در یک خانواده سرشناس ادیب و روحانی فاطمی نسب در دره کیان ولایت بغلان به دنیا آمد. رونق کیان نادری از 12 سالگی به سرایش اولین شعرش با این مطلع و مقطع آغاز نمود. یکی دلداده روی نگار است، یکی از هجر دایم بیقرار است. تبسم کن برویم ای پری چهر که بر لطف تو رونق انتظار است. رونق نادری کیانی در 39 سال عمر کوتاه و پربار خود از سال 1319 الی 1358 آثار گرانبهایی از خود به یادگار گذاشت. از رونق کیانی 4 کتاب شعر با عناوین باغچه ها، خون دل، ارمغان زندان و تحفه شاعر باقی ماند. کتاب مشهور خون دل رونق کیانی با تقریزهای شاعران معتبر افغانستان چون مرحومان ملک الشعرا استاد بیتاب، علامه صلاح الدین سلجوقی، استاد خلیل الله خلیلی و عالمشاهی نقطه مزین است. محمد ارشاد معنوی معاون کمیته فرهنگی ناصر خسرو که یگانه مرکز فرهنگی اسماعیلیان در کابل است می نویسد. سید نورالدین رونق کیانی از نسل شاعرانی است که در چنبره شعر و شهادت هویت شریف شعر را با درد یک نسل خاموش در دههای 40 و 50 خورشیدی گریزد. به جرم آزاداندیشی روانه زندان دمزنگ شد. مرحوم رونق مخمس طویلی با عنوان لوحه دیوان دمزنگ در همان زندان سرود که بیانگر حالات وی از وضعیت اسفبار این تنگنای محرومیت می باشد. با خون نوشته لوحه زندان دمزنگ، بر کشتگان بنا شده بنیان دمزنگ، گلگون ز نقش خون همه دامان دمزنگ، سرها چو گوی خفته به میدان دمزنگ، افتاده در خم چوگان دمزنگ. بالاخره رونق کیان نادری با 2 برادرش در زمان حکومت حفیظ الله امین کشته شد. حال توجه کنید به یک دکلمه ناب از یک غزل مرحوم رونق کیانی به صدای جناب عبدشکور آریان غوریان.
دلم در سینه از شوقی کسی مستانه می رفتم، دلم در سینه از شوقی کسی مستانه می رفتم، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رفتم، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رفتم. نه تنها جذب وصلش لرزان دازد به جان دل، نه تنها جذب وصلش لرزان دازد به جان دل، که اندر دست ساقی باده در پیمانه می رقصد، که اندر دست ساقی باده در پیمانه می رقصد، چنان رقصم ذرات وجودم در هوای او، چنان رقصم ذرات وجودم در هوای او، که گویی ذره بر گنجینه در وی ویرانه می رقصم، که گویی ذره بر گنجینه در وی ویرانه می رقصم. بوتی دارم که در دیر از مستی خرام آرد، بوتی دارم اگر در دیر از مستی خرام آرد، برهمن می رود از خیش و در بودخانه می رقصد، برهمن می رود از خیش و در بودخانه می رقصد، به شمع آرزت پروانه‌آسا سوختم ای دل، به شمع آرزت پروانه‌آسا سوختم ای دل، در آن محفل که من باشم کجا پروانه می رقصد، در آن محفل که من باشم کجا پروانه می رقصد، دلم در سینه از شوق کسی مستانه می رقصد، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رقصد، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رقصد.
پارچه شعری بود از مرحوم سید نورالدین رونق کیان نادری به صدای یکی از دوستان برنامه جناب عبدالشکور آریان غوریان. در این شماره مجله آزادی به سلسله نشر جالب‌های آموزنده از رسانه‌ها باز هم سه جالب کوتاه داریم. اولی شخصیت شناسی مرد نابینا از صفحه دکتر بهرالدین سروش، دومی علت اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد، و سومی بعضی بزرگی را با خود دارن. نخست شخصیت شناسی مرد نابینا. مردی نابینا زیر درختی بر سر دوراهی نشسته بود. پادشاهی نزد او آمد، از اسب پیاده شد، ادای احترام کرد و گفت: قربان، از چه راهی میتوان به پایتخت رفت؟ پس از او وزیر پادشاه نزد نابینا رسید و بدون ادای احترام گفت: آقا، راهی که به پایتخت میرود کدام است؟ سپس سربازی نزد نابینا آمد، ضربه‌ای بر سر او زد و پرسید: احمق، راهی که به پای تخت می رود کدام است؟ هنگامی که همه آنها مرد نابینا را ترک کردند، او شروع به خندیدن کرد. مرد دیگری که کنار نابینا نشسته بود از او پرسید: به چه می خندی؟ نابینا پاسخ داد: اولین مردی که از من سوال کرد پادشاه بود، مرد دوم وزیر او بود و مرد سوم فقط یک نگهبان ساده بود. مرد با تعجب از نابینا پرسید: چگونه متوجه شدی؟ مگر تو نابینا نیستی؟ نابینا پاسخ داد: فرق است میان آنها. پادشاه از بزرگی خود اطمینان داشت و به همین دلیل ادای احترام کرد، ولی نگهبان به قدری از حقارت خود رنج می برد که حتی مرا کتک زد. نحوه رفتار هر کس نشانه شخصیت اوست. شرافت انسان به اخلاقش هست. جالب دوم، علت آذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد. آیا میدانی چرا در گوش طفل تازه متولد شده آذان میگویند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هنگام تولد طفل در گوش راست او آذان و در گوش چپ او اقامه بگوییم. بعد از هر آذان و اقامه نمازی برپا می شود. پس نماز این دو کجاست؟ نماز این آذان و اقامه همان نماز میتی است که پس از مرگ هر انسان بر او خوانده می شود. آیا هیچ وقت از خود پرسیده بودید که چرا نماز میت آذان و اقامه ندارد؟ چون هنگام تولدمان آذان و اقامش را در گوشمان خوانده بودند تا در فرصتی که به ما داده شده خود را برای چنین روزی آماده کنیم. پس عمر ما هر چند طولانی باشد، فاصله بین آذان و نماز است. جالب سوم، بعضی بزرگی را با خود دارند. پسر بچه فقیری وارد کافی شاپ شد و پشت میز نشست. خدمتکار برای سفارش گرفتن به سراغش رفت. پسر پرسید: شیریخ با شکلات چند است؟ خدمتکار گفت: 50 سنت. پسرک پلخوردهایش را شمرد، بعد پرسید: شیریخ معمولی چند است؟ خدمتکار با توجه به اینکه تمام میزها پر شده بود و ایده‌ای نیز بیرون کافی شاپ منتظر بودند، با بی حوصلگی گفت: 35 سنت. پسر گفت: برای من شیریخ معمولی بیاورید. خدمتگار بی حوصله یک شیریخ از تمانده های شیریخ های دیگران آورد و صورت حساب را به پسرک داد و رفت. پسر شیریخ را تمام کرد، صورت حساب را برداشت و پولش را به صندوق پرداخت کرد و رفت. هنگامی که خدمتکار برای تمیز کردن میز رفت، گریهش گرفت. پسر بچه در روی میز در کنار بشقاب خالی 15 سنت انعام گذاشته بود، در صورتی که می توانست شیریخ شکلاتی بخرد. شکسپیر چه زیبا می گوید: بعضی بزرگ زاده می شوند، برخی بزرگی را به دست می آورند و بعضی بزرگی را بدون این که بخواهند با خود دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سه جالب کوتاه از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
زندگی چند دهه قبل شهریان کابل با انسانهای عارف و خداجو با خلوص نیت آنها که رسیدن به خدا و رضایت حق را در ذکر و منقبت خانی و سرایش نعتها و روان پیامبر اسلام می جستن ویژگی خود را دارد. شماری از این مرشدان و صوفیان با تدویر محافل برای سایر خداجویان که در کمال ناداری می زیستن و با اشتراک در این گونه محافل شام را به صبح می رساندن خود نمونه ای از صفا و صمیمیت در بین آنها را می نمایاند. و از گذشته حاضرین محافل در خانقاه ها را تنها مسلمانان نه بلکه شماری از هندو باورانی تشکیل می دادند که ایشان با اشتراک در این محافل با خواندن قوالی ها و آهنگ های عرفانی به حزن مجلس می افزودند. از آنها یکی هم پرانات غنیمت بود که در کمال عشق و علاقه و دور از تعصبات مذهبی و دینی چون سایرین تا سحرگاهان بیدار می نشست و مجرایی می داد. از پرانات خاطره هایی در نزد دوستان هنرمند و شاعر و نویسنده ها باقی مانده. امروز استاد جاوید فرهاد یکی از آن خاطره ها را که ناشی از چشم دید وی بوده است به ما ارزانی فرمودند که همکارم جاوید فیضی با شما شریک می سازد.
استاد جاوید فرهاد می نویسد: پدرم مرد عرفان دوست و خانقا رو بود و هر شب جمعه به خانقای کوچه علیرضا خان می رفت و تا نزدیک بامداد به موسیقی صوفیانه و نعتخوانی گوش می داد. یک روز مرا نیز با خودش به این خانقا برد. داخل خانقا از نفر پر بود. در کنار مردم عادی چهره های سرشناس مانند مستری گل محمد مشهور به مستری گلو، آجی اکبر نتخان، میر فخرالدین آقای نتخان، آجی رجبلی رنگریز نتخان، نیکوی کلپز، زندیات صوفی غلامنبی اشقری، عظیم بچه جارچی، آجی یاسین چایفروش، حسین قرچک در وسط خانقا تا پایان محفل میستاد و گردنک میزد، غلامنبی بچه پخچک، استاد ماهنگ، استاد الفت آهنگ، استاد هاشم چشتی، کاک حیدری و دیگران نیز دیده می شدن. مکانی که در آن همه جمع شده بودند، اتاق بسیار کلان و شانشیندار بود و بوی نم از آن هر لحظه بلند می شد. فضا کم تاریک بود و چند نفر آرام آرام گپ می زدن. دورتر چند تن دیگر تسبیح به دست زیر لب چیزی می خواندن. همه منتظر شنیدن موسیقی عارفانه بودند. بالای اتاق جای برای آوازخوان و نوازندگان بود و یک توشک رنگ و رو رفته با یک پتنوس چای و شیرینی آنجا گذاشته بودند. نوازندگان کم کم سازهایشان را سر می کردن و انتظار ورود آوازخوان را می کشیدن. ناگهان کسی از میان جمعیت را باز کرد و چند تن به احترام وی از جایشان بلند شدن و او دست به سینه و به رسم احترام گذاشتن به اهل مجلس از میان همه گذشت و در صدر و وسط نوازندگان گذر خرابات نشست و پس از دعای کوتاه چنین خواند: هستم به زنجیرت اسیر، یا غوث العظم دستگیر. از پدرم پرسیدم که او کیست؟ گفت: پرانات غنیمت هندوی اهل خانقا و مناجات. پرانات عینک های به چشم داشت و روی هارمونیه بینایش کتابچه آهنگ هایش بود که عرزگاه به آن نگاه می کرد و پس از تمام شدن یک آهنگ آن را ورق می زد. بعد آهنگ دیگری را در ستایش از شاه مردان حضرت علی رضی الله تعالی عنه سر داد: تا صورت پیوند جهان بود علی بود،
تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. صدایش بسیار زیر و شیرین بود و همه سر می جنباندن و مزه می کردن. بار نخست از زبانش شنیدم که حضرت علی کرم الله وجهه را سر مهاراج پادشاه اسرار خواند و سپس حمد و نعت‌های فراوان را بازخوانی و تشنگان صدایش را سیراب کرد. با آنکه سالهای بسیاری از این رویداد گذشته است، تا کنون چنان مرد فقیر مشرب به تکلف و صمیمی را کمتر دیدم. بعد آهنگ مشهورش را که آن روزها سخت گل کرده بود خواند. به گل روی تو یک دم زنده بودن مشکل است، پیش از شوخ ستمگر لب گشودن مشکل است. چی صفای در صدایش نهفته بود، صفایی که آدم را به دور دست‌های یک دلی و پاکی می برد. یک نفر سرش را شور می داد، دیگر پنهانی اشک می ریخت و دیگر هم رویش را به سوی سقف کرده بود و زیر لب با پرانات یک جا آن آهنگ را زمزمه می کرد. هنگامی که در نعت نام حضرت پیامبر ذکر می شد، پرانات صلی الله علیه و اصحابی و سلم می گفت. هارمونیه را برای اندک رها می کرد و دو دستش را به رسم هندوان یک جا می کرد و از ته دل و با چشمان نمزده از اشک به حضرت پیامبر اسلام زیر لب درود می فرستاد. خال روی پیشانیش داشت و یک شال زرد دور گردنش بود. حالا که به آن تعصب بودن، صفای قلبی و ارادت عارفانش به بزرگان عارف، با ویژه خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه، خواجه اجمیر یادم می آید، اشک دور چشمانم حلقه می بندد. براستی که جانهای آگاه و ملتهب هرگز در چنبره تعصب و قشرگری های خطکشی شدن نمی گنجد و از هر گونه رنگ و تعلق آزادند. روان شاد و یادش گرامی باد.
Yeah. دل با دوا باشد، ہم جو بیمار بے دوا باشد.